آنجا میخواستند با آقای امینی دولت آشتی ملی رو تشکیل بدن که موفق به این کار نشدند. من در این ایام خارج آمدم و با ایشان و عده دیگری از دوستان جمهوری خواهان ملی ایران رو تشکیل دادیم که سالها ایشان با ما بودند و با هم فعالیت میکردیم. متاسفانه ایشان مریض شدن، سکته کردن و کنارگیری کردن از سیاست و امروز بسیار متاسفم که یاری چنین خوب را از دست دادیم.
حسن نزیه روز جمعه 24 شهریور در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما همراه باشید همچنان تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در آغاز روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه 1391 همچنان با ما همراه باشید. در ادامه این بخش شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب خواهید بود، اما پیش از اون مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، مروری کوتاه. این بار باز هم با همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر توجه کنید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ماه گذشته در خطوط انتقال برق به تأسیسات فوردو خرابکاری شده است. ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران معرفی شد. تنش میان چین و ژاپن بر سر جزایر مورد مناقشه بالا گرفت. کاروانی از 1000 قایق ماهیگیری چینی رهسپار جزایر مورد مناقشه با ژاپن شدند. آمریکا خواستار خیشتنداری چین و ژاپن بر سر جزایر مورد مناقشه شد. رئیس جمهور لبنان درباره حضور اعضای نیروی قدس سپاه در این کشور از ایران توضیح خواست. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 6 کشور غربی در مورد پرونده هسته‌ای ایران با نمایندگان جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند. در اعتراض به فیلم ضد اسلامی هزاران تن در بیروت دست به تظاهرات زدند. نخست وزیر ترکیه میگوید 500 تن از شورشیان کرد در یک ماه گذشته کشته یا دستگیر شدند. دادگاهی در فرانسه روز سه‌شنبه رأی خود را در مورد انتشار یا عدم انتشار عکس‌های نیمه برهنه عروس خاندان سلطنتی بریتانیا اعلام می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید راه اندازی بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد. معاون اول محمود احمدی نژاد میگوید دولت ایران در جستجوی سازنده ی فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام است. وزیر خارجه ایران برای شرکت در مذاکرات چهارجانبه درباره سوریه وارد مصر شد. خبرگزاری فارس میگوید سعید جلیلی تا ساعتی دیگر در استانبول با کاترین اشتون دیدار میکند. به گزارش ایسنا کنسرت محمد رضا لطفی در شهرستان بابلسر لغو شد. هانا؟
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری. میشنیدید از تازه ترین تحولات در ایران و سایر نقاط جهان. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما facebook.com/radiofarda سر بزنید و در اونجا نه تنها خبرها رو بخونید بلکه در بحث با سایر کاربران رادیو فردا هم شرکت کنید. همچنین میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221122112. با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره اخبار و گزارش های ما و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید که همکارم مهرداد قاسمفر اون رو تهیه و اجرا میکنه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. حافظ موسوی شاعر و منتقد شعر با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپاریست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. حراس از دست دادنت هزار درده در درون دلم باز میکند، سپارهای تک تک مثل بغض در اعماق درده بیشکنند. حراس از دست دادنت ماریان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید به اصطلاح حذف می‌کردن، پذیرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر انتشارات پنکاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که دستور استکهلم چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودند. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش‌های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سال‌های به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که رو توشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعر عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از در زیبایی شناسی مثلا نمره چندین بگیر یا چند بگیر. ضمن این که البته من مطلب نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش های سیاسی یا چه میدونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت ها نشان بده اون تجربه رو و نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکسای فوری هستن یا اساسا انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدن، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردهاش شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه مثلا یک چندم انقلاب یک تحول چیزی اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه هایی که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرا به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه‌ای به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب‌های امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگرودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردید، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید اون بهترین کار نیما این بود، بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چه که این سال اتفاق افتاد به جایی رسید که حالا هر نوع کلمات لسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناکی رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه که خراشی هم برای این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
این آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر، مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.